و رحمت خدا بر شهدای عزیز دوران انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا امروز و شهدای عزیز قم و بر همه شما برادران و خواهران گرامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدا و سلام. به فراخبر امروز خوش آمدید. نزدیک به 3,500,000 زائر اربعین به عتبات مشرف شدند. رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر افزود نزدیک به 2,500,000 نفر از زائران تا کنون به کشور بازگشتند. آقای پور جمشیدیان با بیان اینکه بیشترین حجم تردد از مرز مهران انجام شده است تاکید کرد تردد در همه مرزهای اربعینی بدون هیچ مشکلی در جریان است.
گاهی تمام زندگی در چند قدم خلاصه می شود.
خسته نشدین؟
وقتی اون حرم رو میبینم، وقتی این شعار رو میدم، تازه انرژی میگیرم.
چه شعارهایی دادید؟
شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
چند قدم تا رسیدن؟
ما 6 روز تو مسیریم.
چند قدم تا سلام؟
در مسیر بچه های شهدای مینام رو یاد کردیم.
چند قدم تا آغوشی که قرن هاست دلهای عاشق را به سوی خود می کشد.
نگه تایی که فیاده آمدم با این که من ناکه نواد دوباره اولی بار آمدم کربلا. خیلی آدود دو دکم هرم حضرت اول پاس رو بینام.
این قدم ها فقط روی خاک کربلا برداشته نمی شود. از دل مادرانی آغاز شده اند که فرزندانشان را راهی این سفر کرده اند.
من به نیابت دایی شهیدم رضا حقشناس به پیاده روی کربلا آماده ام.
شور حسینی که همیشه هست، امسال ضد استکباری، ضد صهیونیستی حال هوای بیشتری داشت.
چه پیامی برای دشمنان داشتین؟
امام شهید بعد زنده بود تو همین همایش. بعد یاد امام شهید زنده بود.
شما صحبت کنید، عکس رهبر رو دیدین در مسیر، در مسیر پیاده روی، چه حس حالی داشت براش؟
فقط دعاشون کردم، گفتم رهبر عزیزمون خیلی زحمتمون رو کشیدن.
آخرین گام های زائران شاید پایان پیاده روی باشد، اما آغاز عهدی دوباره با مکتب عاشوراست. عهدی که برای آزادگی، وفاداری و ایستادن در کنار حقیقت است.
حسینیه‌ای که اربعین امسال در جای خالی رهبر شهید خالی نماند. امسال نیز هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور خانه پدری رهبر شهید را با حضور گرم و پرشور خود از عطر یاد و عشق به حسین علیه السلام آکنده کردند.
جوانهایی که امسال هم آمدند سر قرار هر ساله.
ما اومدیم، دعوت شدیم، ولی نمیدونم واقعا حسش حس عجیبیه. عشق ایشون هستش که همه ما رو به اینجا کشونده و ما رو دور هم جمع کرده.
اما برای اولین بار در جای خالی رهبر شهیدشان.
نگفتی دلتنگ توی؟
دلتنگی اصلی به خاطر چی؟
جای خالیشون چه حسی داری؟
دلتنگیه، هم تجدید بیعت با رهبرمون آقا مجتبی خامنه‌ای.
دلتنگیم برای آقایی که از دست دادیم و به شوق این که سربازی کنیم برای آقا سید مجتبی اینجا هست.
اومدیم که با دل و جونمون با رهبرمون سید مجتبی بیعت.
حسینیه رو ما به وجود آقا میشناختیم، ولی الان که ایشون در روز اربعین نیستن همه خیلی بزرگن.
جوانهای مبعوث شده در طول 160 روز بعد از شهادت رهبرمون هستند. جوانهایی که نقششون رو در این بعثت مردمی از میان توصیه‌های خود رهبر
خبر شهیدمون پیدا کردن.
همیشه به دانشجو توصیه داشتن که امید داشته باشن، ایمان داشته باشن.
مطالبه گری که حالا خود رهبر فهموندن.
خیلی آقا دوست داشتن که خانم ها فرزند آوری باعث نشه که از اون فعالیت اجتماعی، اون تکلیف اجتماعی که دارن دست بکشن.
آقای شهیدمون همیشه روی بحث ارتقای جایگاه علمی کشورمون خیلی تاکید داشتن.
زیارت اربعین خواندند. بیانیه داشتند.
ما دانشجوهای مبعوث شده با هم دست وحدت میدیم و در بین درسامون ایران جان می نویسیم
و برای دشمن این آب و خاک رجز خواندند.
ما با تهدید کوتاه نمیایم، همونطور که آقای شهید کوتاه نیومدن.
پیاده روی اربعین به نیابت از آقای شهید ایران. پویش پیاده روی به نیابت از آقای شهید ایران در اربعین امسال موج جدیدی از ارادت کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. شرکت کنندگان در این پویش علاوه بر پیمودن مسیر با به اشتراک گذاری محتواهای مجازی تلاش کردند یاد و راه رهبر شهید را در میان زائران و مخاطبان فضای مجازی زنده نگه دارند.
هر قدم در اربعین این سفر عشق و معرفت پیوندی است میان خون شهیدان و راه مقاومت که تا همیشه ماندگار است.
زائران اربعین در میان زمزمه های لبک یا حسین رهبر شهید و همه شهیدانی را به یاد آورید که درس عزت، ایستادگی و وفاداری به مکتب حسین علیه السلام را با خون خود نوشتند
و یادشان کردند با پرچم هایی به رنگ سرخ و تصاویری از قائد شهید امت اسلامی که نامش تا همیشه بر دلها نقش بسته.
آغوش گرم ملت عراق و قدم‌های عاشق زائرانی که به نیابت از آقای شهید ایران راهی کربلا شدند، همان وحدتی را روایت می‌کند که در تشییع میلیونی او به چشم جهان آمد.
و قدم‌هایی که امسال در مسیر برداشته می‌شود را به نیابت از آقای شهید ایران برمی‌دارند.
آغوش گشاده عراق و قدم‌های عاشقان ایران امسال طعمی تازه یافته است. گویی نیابت از قائد شهیدمان این پیاده روی را به تشییع بی‌نظیر تبدیل کرده است.
ولی آقا جون، امسال توی مشایع مردم فقط راه نمی‌رفتن. هر قدم یه لبیک به دلتنگی تو بود. همه جا یادت، صدات، عکست. انگار امسال اربعین بیشتر از همیشه بوی تو رو میداد.
از خونه عراقی ها گرفته تا کل مسیر، انگاری دیوارها و کوله ها با عکس قائد شهید و رهبر جوونمون نفس میکشن و این یعنی ولایت نه تموم میشه نه کهنه، یعنی شهید زنده تر از هر حاضریه.
زائر عبا عبدالله، تو قدم بردار و به نیابت از او سلامی به مولای عشق برسان، چرا که او عاشق حسین بود و حالا کربلا در آغوش روح اوست.
اما دلدادگان اربعین در 156 شب ایستادگی نشان دادند. ماندن پای باور خودش اربعینی دیگر است. اربعینی که در آن دلهای نرسیده زائر حرم هستند.
بعضی وقتها نرفتن از نرسیدن هم دردناکتر است. وقتی جسمت میان دویدنهای تکراری این شهر گیر افتاده باشد و روحت کیلومترها آن طرفتر لابلای غبار یک جاده بی انتها جا مانده باشد. دردی است که هیچ خیابانی در این شهر درمانش را نمیدانه.
بهتون میگفتن که هر چقدر پیاده برید به مقصد دلخواهتون میرسید. دوست داشتین که کجا؟
قطعا حرم.
مشاهده این که حرم کسایی که امامشون شد
نرفتند حالا خیلی
برآنه زمان.
ما به خاطر این که کربلای ما الان در این میادینه وایسادیم تو میادین.
من دیروز که اومدم از راهی که برمیگردم تا خونمون فقط گریه میکنم، دلتنگش میشم. همه دنیا، همه زندگی، همه وجودم برای ما حسین.
درد جا ماندن دقیقا همین است، اینکه هر جا را نگاه میکنی یک نشانه تو را میبرد تا حیات خلوت حرم، جایی که اگر همین حالا روبروی گنبدش می ایستادی بغض چند هفته ایت یک باره می شکست.
یا روبروی حرم امام حسین علیه السلام قرار می گرفتی چه جمله ای داشتی بگی؟
صلی الله علیه یا ابو عبدالله. همه رو کمک کنه. ایران ما رو هم کمک.
ای کاش انسان تو مسیر اربعین بودیم آقا جان. ایرانم و تو عراقی چه فراقی
چه فراقی. اربعین روایتی است از پیوند دلهایی که قرن هاست با یک باور مشترک کنار هم ایستادند. مردم در 156مین شب تجمعات میگویند همین فرهنگ برخواسته از عاشورا و اربعین حسینی است که آموختیم در سختی ها امیدمان را از دست ندهیم و پای باورهایمان بمانیم و در هیچ میدان دشواری عقب نکشیم.
مانده در گل. رسانه صهیونیستی از ناکامی ترامپ در برابر ایران میگوید. رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم در تحلیلی علت آشفتگی رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران را پایبندی محکم ایرانی ها به اصول راهبردی خود دانسته است.
اهالی این ساختمان پنج ضلعی در حوالی واشنگتن دی سی در شرف مواجهه با طوفانند. این را شبکه سی ان ان در قالب خبری اختصاصی همین امروز منتشر کرد. طوفان فکری در پنتاگون.
یکی از افسران نظامی آمریکا در پیامی که روز چهارشنبه برای گروه گسترده‌ای از تحلیلگران نظامی ارسال کرد، از آنها خواست ایده‌هایشان را درباره ادامه جنگ با ایران مطرح کنند. این مقام نظامی به امید یافتن جایگزین جلسه طوفان فکری را آغاز کرد تا ببیند آیا کسی ایده بهتری دارد یا نه. مقامات نظامی میگویند طرح این پرسش نشان می‌دهد گزینه‌های ترامپ برای وادار کردن ایران به توافق محدود و احتمالاً نامطلوب است.
خلاصه تک جمله‌ایش این است: ترامپ گیر افتاده و این را ما نه. کارشناسان نشریه آمریکایی پولیتیکو میگویند
دونالد ترامپ گیر افتاده است. ایران به روشنی اعلام کرده هزینه پایان دادن به خصومت‌ها کنترل تنگه هرمز است که از نظر سیاسی برای کاخ سفید نامطلوب است. حرکت به سمت یک جنگ منطقه‌ای هم به همان اندازه غیرقابل دفاع است. پنج مقام سابق دولت ترامپ به پولیتیکو گفتند این وضعیت راه حل‌های زیادی برای کاخ سفید مستعصل باقی نگذاشته.
از ساعتی که رئیس جمهور از توی سرشار آمریکایی‌ها اینجا ایستاد و برای چندمین بار خبر کوتاه آمدنش را رسانه‌ای کرد، خط مشترک بسیاری از تحلیل‌های بین‌المللی به بن‌بست رسیدن ترامپ در جنگ با ایران است.
من فکر می‌کنم چیزی که واقعاً باعث کوتاه آمدن ترامپ شد تهدیدهای ایران بود. اونا گفته بودند که هر آسیبی بهشون وارد بشه قرار 10 برابر بیشترش رو به سر متحدان آمریکا در خلیج فارس بیارن.
لری جانسون نظامی بازنشسته آمریکایی اینها را که گفت اشاره‌ای هم کرد به ادعای ترامپ درباره درخواست ایرانی‌ها برای لغو حمله و گفت وقتی خودشان می‌دانند که دروغ می‌گویی با این دروغت قدرتمندتر می‌شوند.
و حمله به زیرساخت‌ها مصداق جنایت جنگی. ارتش تروریستی آمریکا در هفته‌های اخیر با بمباران زیرساخت‌های حیاتی مردم در استان‌های جنوبی و شهرهای ساحلی مرتکب جنایت جنگی شده است. این حملات عمدتاً پل‌ها، جاده‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، تأسیسات مخابراتی و بنادر را هدف قرار داده است. اقداماتی که ناقض قوانین بین المللی بشر دوستانه است.
خانه مسکونی در محله چاه‌تنگوی قشم که مورد حمله جنایتکارانه آمریکا قرار گرفت.
برادرم آوردم از زیر آوار بیرون، سری دویدم گفت کمک کمک، امو مینا آمدن که بیا بابا زیر آوار بکشم بیرون.
جنایت های آمریکا فقط به اینجا ختم نمیشه. ارتش تروریستی آمریکا در سحرگاه 27 تیر روستای بونجی شهرستان جاسک رو هم هدف قرار داد که در این جنایت ایستگاه آب شیرینکن رو تخریب و آب آشامیدنی 10,000 نفر در 20 روستا رو قطع کرد.
آب شیرینکن ما را زده آمریکا جنایتکار، بعد الان آب نداریم
چون در میدان نبرد کم آورده و داره دیوانه بازی در میاره، زیر ساختا رو میزنه.
ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم و در حملات اخیر زیرساخت‌های حیاتی از جمله پل‌های ارتباطی، مراکز درمانی، تأسیسات و شبکه آب و برق را مورد حمله قرار داد که مصداق اون بیمارستان بیماران سرطانی در اهواز.
انفجاری که زد
یه سرطان جدید بود واسه بیمارایی که اینجا ترسیدن.
This in every sense of the word cannot be construed.
به هیچ وجه آنچه که اونها دفاع مشروع تلقی میکنن اینجا صدق پیدا نمیکنه، کاملا این یک تجاوزه و کاملا غیر قانونیه.
از نظر حقوق بشر دوستانه زیرساخت‌های بومی مثل پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، بنادر، فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی و زیرساختی غیر نظامی محسوب و از حمایت حقوق بین الملل برخورداره.
محمدرضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنونده های عزیز، همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف. اما نوبت میرسه به برنامه یک قطره از دریا و شنیدن نکته های حجت الاسلام و المسلمین راسل در مورد یکی از شعارهای قرآنی. لطفا به مدت 9 دقیقه بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. بعضیا خیلی به شگفتانه خیلی علاقه دارن و از اینکه با انجام یک کاری دیگران شگفت زده بکنن خیلی لذت میبرن. خب این کار شاید تو خریدن یه هدیه کوچیک یا اموری که خیلی هم حساس نیست اشکال نداشته باشه. یه وقت آدم یه خودکاری، دفتری، چیزی میخواد برای کسی هدیه بگیره مثلا خوشحالش کنه. ولی آدم عاقل تو امور مهم حتما مشورت گرفتن رو بیشتر از شگفتانه اهمیت بهش میده. حتما تو کارا نظر دیگران رو میپرسه و تو کاری که تخصص و اطلاعات کافی نداره بیشتر هم دقت میکنه و مشورت بیشتری هم میگیره. یه نمایش بشنویم ببینیم این خانوم با 150 میلیون تومن وامی که گرفته چی کار کرده. بشنویم.
رضا جانم، یه چیزی به ذهنم رسیده، میخوام عمل کنم.
چی هست ستاره خانوم؟ خیر انشالله. چی کار میخوای بکنی؟
یه جور سرمایه گذاریه.
چه جور سرمایه گذاری؟
نمیخوام بگم، سورپرایزه.
مطمئنی؟
از چی رضا؟
از کاری که میخوای بکنی ستاره خانم.
حساب کردم یه سال پولم 5 برابر میشه.
کدوم پول؟
وامی که از اداره میخوام بگیرم.
وام؟ چه وامی؟
وای رضا، چی کار داری؟ بذار انجامش بدم دیگه.
و بعد چقدر هست این وام؟
150 میلیون.
خب کجا میخوای سرمایه گذاری کنی؟
چه اینجوری سوال میکنی رضا؟ مگه من بچه‌ام؟ وامو خودم دارم میگیرم.
چه ربطی داره؟
خودم میدونم چی کار کنم.
ای بابا زشته تو خیابون، ستاره گریه نکن خدایا.
من
نمیفهمم، یعنی تو انقدر ساده ای که 150 میلیون وام اداره رو دادی دست کسایی که نمیشناسیشون؟
از طرف اینترنت باشون آشنا شدم.
اینترنت؟
اونا یه جور مؤسسه بودن.
شنیدی که چی گفتن؟ همش کلاه برداری بود.
تقصیر خودم بود رضا، تو به هم گفتی یا باید بیشتر مراقب بودم.
این نتیجه تنهایی تصمیم گرفتنه. اگه با 2 نفر دیگه مشورت میکردی این بلا سرمون نمیومد.
قسطشو چی کار کنی؟
حالا گریه نکن، پیش اومده دیگه. گریه نکن دیگه. قاضی گفت احتمال برگشت اموال مالباخته ها زیاده.
یعنی میشه؟
پناه بر خدا.
بله، نمایش رو هم شنیدیم. این خانوم میخواست شگفتانه ایجاد کنه، همه مالش که رفت هیچی، حالا باید اقساطش رو هم بپردازه. آش نخورده و دهن سوخته. قرآن کریم در سوره نمل جریان بلقیس پادشاه قوم سبع رو نقل میکنه، همون کسی که حضرت سلیمان نبی علیه السلام براش نامه نوشت و در اون نامه از او خواست که تسلیم حکومت جناب سلیمان بشه. او ابتدا تمرد کرد ولی در نهایت تسلیم حکومت مرکزی سلیمان که شد هیچ، به برکت معجزات حضرت سلیمان که دید مشرف به دین سلیمان هم شد. در اونجا در سوره نمل قرآن نقل میکنه وقتی که سلیمان برای این خانوم، این پادشاه سرزمین سبع، نامه نوشت و او رو دعوت کرد، این خانوم سران حکومت خودش رو اعم از لشکری و کشوری فرا خوند و از اونا درباره این که با خواسته سلیمان چه برخوردی داشته باشه مشورت کرد و طبق آیه 32 از سوره مبارک نمل اینطور به سران کشورش گفت:
قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون.
سپس گفت: ای اشراف، نظر خود را در این امر مهم به من بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام نداده ام.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، قرآن کریم نفس این کار بلقیس رو ستوده. هر مسئولی در کشور، اعم از رهبری، سران قوا، وزرا، وکلای مجلس، قضات، هر کسی که تصمیم گیریش اثرات مهمی در زندگی همگان داره، باید مشاور داشته باشه، از اهل فن مشورت بگیره. اوصاف مشاور خوب رو که در روایات ما بیان شده، با بخیل مشورت نکن تو رو میترسونه، با حسود مشورت نکن، با آدمای رذل پست مشورت نکن، با آدمی که دوراندیشی نداره مشورت نکن. اوصافی ذکر شده برای یک مشاور خوب. با آدم غرب زده مسئولین ما نباید مشورت بکنن، با اونایی که آمریکا ترسن، با اونایی که از ابرقدرت ها میترسن، خدا ابرقدرتشون نیست، با اینا نباید انسان مشورت بگیره. کسایی که آینده کار رو خوب میبینن، همیشه خدا رو هم در نظر دارن. بالاخره قدرت قاهره الهی، کمک‌های الهی، به اینا امید داشته باشن. اینه که کار انسان رو پیش میبره، باعث میشه انسان مشورت خوب بگیره. وقتی مشورت خوب گرفت، کارهاش به سامان میرسه. بلقیس هم یک زن بود، لازم بود در این امر مهم مشورت بگیره، نظر مسئولین کشور خودش رو اخذ بکنه و طبق اون عمل کنه. قرآن کریم چون این جمله را از او نقل کرده و امضا کرده، یعنی نفس عمل او رو تایید کرده که در هر امر مهمی به قطع نمی رسید مگر اینکه مشورت می کرد. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. لذا خانوما باید دقت کنن در امور مالی و مسائلی که مردان درش تخصص و دقت بیشتری دارن، حتما از اونا مشورت بگیرن، همونطور که آقایون باید در مسائلی که خانوم ها درش دقت نظر بیشتری دارن، مثل فرزند پروری، تدارک غذا و مانند اون، مشورت بگیرن. به هر حال اونگونه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن: لا وحیرکل مشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشورت گرفتن نیست. نکنه یه وقت از اونایی باشیم که به اسم شگفتانه ایجاد کردن و خودمون دچار شگفتی بشیم، این گونه بیام مثل این خانوم 150 میلیون وام بگیریم، همش هم برباد بره، حالا باید بیفتیم دنبال این که اقساطشو بپردازیم. انشالله آیات روح بخش قرآن رو همیشه بخونیم، ازش درس بگیریم و با قرآن زندگی کنیم. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری دوری از شیطان. این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن. کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذر ماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران با رادیو معارف. امیدوارم که برنامه تا این لحظه تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. دوستان عزیز، به نظرم یکی از اون چیزهایی که این روزها کشور عزیزمون ایران اسلامی بهش بسیار نیازمنده، مدیریت مصرف چه آب و چه برق. اگه موافق باشید در مورد راه‌های درست مصرف برق با هم دیگه صحبت بکنیم. به نظر میرسه که برنامه ریزی برای استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات کمباری شبکه اهمیت زیادی در کاهش مصرف برق و همینطور کاهش هزینه‌های خانواده داشته باشه. خاموش کردن وسایل برقی بعد از اتمام کار با اونها و یا استفاده از وسایل برقی با مصرف بهینه هم توی کاهش مصرف نقش زیادی داره. همچنین استفاده از برخی از تجهیزات مثل پریزهای هوشمند برای خاموش کردن خودکار وسایل میتونه مصرف برق رو خیلی کم بکنه. و همینطور بررسی و نگهداری دوره‌ای وسایل برقی و تجهیزات سرمایشی رو هم نبایستی فراموش بکنیم. با رعایت همین نکته‌های ساده میتونیم به توزیع عادلانه انرژی در کشورمون و بهره‌مندی همه هموطنانمون از نعمت برق کمک کنیم ان شاء الله. امیدوارم که به این نکته‌ها توجه بکنیم و این رو هم فراموش نکنیم که هم ما به شخصه وظیفه داریم کار رو انجام بدیم و هم به دیگران بگیم که درست مصرف کنند و برای اونها هم این موضوع یک دغدغه مهم باشه. اگر هم در یک محیط کاری هستیم که افراد مختلفی اونجا مشغول فعالیتن، حتما تلاش بکنیم که روح حاکم بر محیط کارمون همین درست مصرف کردن باشه. بسیار خوب دوستان عزیز و شنونده، خدمتتون عرض بکنم که ساعت 12:13 موعد اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم و از ساعت 11:45 با برنامه اذانگاهی به امید دیدار به استقبال این لحظه ملکوتی آسمانی خواهیم رفت. اما پیش از اون برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد و پاسخ تعدادی از کارشناسان محترم رو به بخشی از سوالات شرعیتون تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد از برنامه به امید دیدار هم 12:30 روایت عشق رو خواهید شنید. ساعت 13 برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که از آبرومندی در درگاه امام حسین علیه السلام برای ما نکته هایی رو مطرح میکنن. آقای قاضی 13:40 پخش میشه و در نهایت پیام ولایت 13:55. با احترام دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، برای